ساعت 11 شب در ایران صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. دولت سوریه از شکست شدن پایگاه هوایی دیرالزور خبر داد. طوفان مهیب ایرما پس از درهم کوبیدن بخش های از کوبا به سوی ایالت فلوریدا در حرکت است. معاون وزیر آموزش و پرورش میگوید 40-50% دانش آموزان دبیرستانی در استانهای مرزی ترک تحصیل میکنند. سلام شنوندگان رادیو فردا، شب شما خوش. من وحید پوراستاد هستم. خبرگزاری دولتی سوریه روز شنبه اعلام کرد ارتش این کشور و متحدانش محاصره پایگاه هوایی دیرالزور را شکسته و نیروهای داعش را از اطراف آن به عقب راندند. به گفته ارتش سوریه، محاصره دو محله مجاور این پایگاه هوایی نیز در این عملیات شکسته شده است. استان دیرالزور در شرق سوریه آخرین استان این کشور است که داعش در آن حضور گسترده دارد. از سوی دیگر گروهی از مخالفان مورد حمایت آمریکا نیز از آغاز عملیاتی در همین استان خبر داده است. طوفان مهیب ایرما پس از عبور از جزایر کارائیب روز شنبه بخش‌هایی از کوبا را در هم کوبید و در حال حرکت به سوی ایالت فلوریدا در آمریکا است. بنابر گزارش‌های اولیه سرعت باد در کوبا به 250 کیلومتر در ساعت رسید و طوفان باعث قطع خطوط برق و شکست شدن درختان شد. به گفته یک مرکز ملی طوفان شناسی آمریکا، قدرت طوفان ایرما هنگامی که به کوبا رسید در سطح 3 قرار داشت، اما اکنون در حال تقویت دوباره است و احتمالاً هنگامی که به فلوریدا برسد قدرت آن در بالاترین سطح یعنی درجه 5 خواهد بود. طوفان ایرما تا کنون دست کم باعث مرگ 22 نفر در منطقه کارائیب شده و مقام‌های ایالت فلوریدا از بیش از 6 میلیون تن از ساکنان خواستند به مکان‌های امن بروند. به گفته معاون امور ابتدایی وزیر آموزش و پرورش، 40-50% دانش آموزان دبیرستانی در استان‌های مرزی به دلیل مخالفت به دلایل مختلف ترک تحصیل می کنند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، رضوان حکیمزاده گفت که مسائل مانند ازدواج زود هنگام و همچنین نیاز به کار کودکان در خانواده های کشاورز از جمله دلایل ترک تحصیل این دانش آموزان است. معاون وزیر آموزش و پرورش همچنین تاکید کرد که در بسیاری از استانهای مرزی تنها 50% از دخترانی که در مقطع ابتدایی را به پایان می رسانند در دبیرستان ثبت نام می کنند. خانم حکیمزاده این آمار را تکان دهنده توصیف کرد و کمبود بودجه وزارت آموزش و پرورش را از جمله دلایل وضع موجود عنوان کرد. به گفته مقام‌های محلی در استان گلستان، محوطه گورستان باستانی خالد نبی به دست افراد ناشناس سوزانده شده و تعدادی از سنگ مزارهای معروف آن شکسته شده است. سنگ باستانی این گورستان که شبیه آلت جنسی است تحت حفاظت سازمان میراث فرهنگی و گردشگری ایران قرار دارد. امان محمد حمیدزاده، رئیس مجموعه گردشگری خالد نبی، به خبرگزاری ایرنا گفته است افراد ناشناس شامگاه پنجشنبه با به آتش کشیدن محوطه گورستان 3 سنگ مزار استوانه‌ای را شکسته و 1 سنگ مزار دیگر را از خاک بیرون کشیده و رها کردند. گورستان تاریخی خالد نبی در شهرستان کلاله در شرق استان گلستان واقع شده و به گفته آقای حمیدزاده سالانه افزون بر 100,000 نفر از آن بازدید می کنند. و خبر دیگر، این که علی‌اصغر احمدی، معاون سیاسی وزیر کشور، بدون اشاره به جزئیات اعلام کرد شماری از استانداران فعلی تغییر خواهند کرد. آقای احمدی با این حال تاکید کرد هنوز نمیتوان در این باره اظهار نظر کرد. در روزهای گذشته برخی وبسایت‌های خبری گزارش‌هایی درباره تغییر برخی از استانداران منتشر کردند. درباره معاون سیاسی وزیر کشور نیز گزارش‌هایی منتشر شده بود. شما در ادامه شنونده مجله هفتگی دریچه کاری از همکارم مهتاب وحیدی راد خواهی بود. در ساعت 23:30 بار دیگر با شما خواهم بود.
الگوی حقوق بشری میشه.
یعنی یک خیلی از مسائلی که تو دنیا
از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه
در هفته‌ای که گذشت، عاصمه جهانگیر گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران در گزارش جدید خود اعلام کرد وضعیت حقوق بشر در ایران همچنان با چالش‌های جدی روبروست و با وجود انتقادهای جهانی، بازداشت روزنامه‌نگاران در ایران همچنان ادامه دارد. سلام، من مهتاب وحیدیرات هستم و همراه با شما مروری خواهم داشت بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. عاصمه جهانگیر گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران در جدیدترین گزارش خود اعلام کرد وضعیت حقوق بشر در ایران همچنان با چالش‌های جدی روبروست. او با انتقاد از عملکرد دادگاه‌های انقلاب و روند دادرسی‌ها در ایران بهبود این وضعیت را بدون اصلاح نظام قضایی غیر ممکن دانست. شماره اعدام‌ها، بازداشت روزنامه‌نگاران، فعالان سیاسی و مدنی، بازداشت فعالان کارگری، روند دادرسی‌ها، استفاده از شکنجه و بدرفتاری در زندان، وضعیت آزادی بیان، حقوق زنان و وضعیت اقلیت‌های قومی و مذهبی در ایران از مواردی است که عاصمه جهانگیر در گزارش خود از آنها انتقاد کرده است. عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و فعال حقوق بشر در پاریس، درباره این گزارش میگوید:
نکته بارز گزارش خانم عاصمه جهانگیر این استش که به علت اصلی کارنامه سیاه حقوق بشر در جمهوری اسلامی اشاره کرده و اون نبود استقلال قوه قضایی است و نقشی که دادگاه‌های انقلاب جمهوری اسلامی در اعمال سیاست سرکوب دارن. یعنی تمام این محکومیت‌های که صادر میشه درباره مدافعان حقوق بشر، وکلای دادگستری، روزنامه‌نگاران و مجموعه بلندگوهای جامعه مدنی، چه به صورت نوشتاری چه به صورت فعالیت‌های جامعه مدنی، این موضوعی است که قانون جهانگیر که خودش هم وکیل دادگستری است، حقوقدانه، بهش اشاره کرده و به عقیده من علت اصلی وضعیت وخیم حقوق بشر در ایران همین موضوعی است که ایشون بهش توجه کرده.
عاصمه جهانگیر در عین حال برخی از تحولات در ایران را مثبت ارزیابی کرده و ابراز امیدواری کرده که این تغییرات به بهبود وضعیت حقوق بشر منجر شود. او منشور حقوق شهروندی دولت حسن روحانی و تلاش مجلس برای تغییر مجازات جرایم مواد مخدری را از جمله این تحولات برشمرد، اما همزمان از حسن روحانی خواست به وعده‌های انتخاباتی خود عمل کند. حسن نایب هاشم، فعال حقوق بشر در وین، در این باره میگوید:
البته هم گزارشگرهای ویژه ایران و هم دبیر کل سازمان ملل متحد همواره در ابتدای گزارششون به خصوص موارد مثبتی که در زمان گزارش ممکن روی داده باشه بهش اشاره میکنن، ولیکن واقعیت اینه که از 118 پاراگراف این گزارش 5-6 مورد به این موارد اشاره شده و در همین موارد هم اشاره شده به اینکه کاملا ضمانت اجرایی وجود نداره. به هر حال بخشی از مطلب رو ایشون اشاره دادن در مورد همین منشور حقوق شهروندی و اینکه نهادی ایجاد شده برای اینکه اون رو اجرایی بکنن، ولی همونجا تاکید میکنن که خود خانم الهام امینزاده که مسئول این امر بودن قبل از خانم مولاوردی اشاره بر این داشتن که ضمانت اجرایی نداره این قانون و بیشتر در رابطه با خواستایی است که رئیس جمهور مطرح کرده، و همچنین خانم جهانگیر از جمله اشاره میکنن که این در واقع مطالبی هستش که در قانون اساسی هم اومده و نکته جدیدی در این منشور حقوق شهروندی عملا دیده نمیشه.
مقام‌های جمهوری اسلامی همواره با رد این گزارش‌ها تأکید کردند که گزارش‌ها و مأموریت گزارشگر ویژه سازمان ملل برای ایران را به رسمیت نمی‌شناسند. سعید نقدی، یکی از مدیران کانال‌های تلگرامی اصلاح طلب، به 4 سال زندان و علی احمد نیا، ادمین کانال تلگرامی اصلاحات نیوز، به 5 سال زندان محکوم شدند. این دو فعال رسانه‌ای که اسفند ماه 95 همراه با تعدادی دیگر از مدیران کانال‌های تلگرامی بازداشت شده بودند، فعلاً به قید وثیقه آزادند. آفرین چیتساز، روزنامه نگار زندانی، از 11 شهریور ماه دست به اعتصاب قضا زده. آفرین چیتساز به اتهام اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی به 2 سال زندان محکوم شده. محمد مقیمی، وکیل مدافع آفرین چیتساز، درباره علت اعتصاب قضای موکلش میگوید:
موکل من خانم آفرین چیتساز به دلیل بیماری که داشتن، در واقع مینیسک زانوشون پاره شده بود و بنابر تشخیص پزشک زندان ایشون باید مورد عمل جراحی قرار می گرفتن و به بیمارستان اعزام شدن، مورد عمل جراحی قرار گرفتن و باز بنابر تشخیص پزشکان ایشون مرخصی درمانی داشتن که خب قانون این مسئله رو پیش می کرده، ولی متاسفانه حدود 2 ماهی که ایشون تو مرخصی بودن رو توقف اجرا گذاشتن و عملا این 3 ماه محاسبه نشده برای تحمل حبسشون، بنابراین باید 3 ماه بیشتر حبس بکشن و ایشون خب قبلا اعتراض کرده بود، نامه نگاری کرده بود، تقریبا اثر داده نشد و به اعتراض به این مسئله اعتصاب قضا کردن.
احسان مازندرانی هم دیگر روزنامه‌نگار زندانی است که خانواده‌اش از وضعیت نامناسب جسمی او خبر می‌دهند. حسین تاج، وکیل مدافع او، می‌گوید وضعیت جسمی موکلش در شرایطی است که او جز آب هیچ چیز دیگری نمی‌تواند بخورد. ساسان آقایی، معاون سردبیر روزنامه اعتماد، هم از 21 مرداد ماه و یغما فشخامی، خبرنگار وبسایت دیدبان، از 29 مرداد ماه همچنان در بازداشت به سر می‌برند. به گفته گزارشگران بدون مرز، ایران با 28 روزنامه نگار و شهروند خبرنگار زندانی، یکی از 5 زندان بزرگ جهان برای فعالان رسانه است. رضا معینی، مسئول بخش ایران در گزارشگران بدون مرز:
سازمان گزارشگران بدون مرز در طی 32 سال حیات خودش بازداشت روزنامه نگاران رو امری نادرست می‌داند، برای آزادی اطلاع رسانی مضر و برای حق مطلع شدن جامعه بسیار منفی و بد. به این عنوان که روزنامه نگار از هر گروه، جناح و با هر فکری در چارچوب فعالیت‌های روزنامه نگارانش اگر بازداشت شود، این نفع آزادی بیان و آزادی اطلاع رسانی است. در ایران متاسفانه روزنامه نگاران یکی از اصلی ترین قربانیان جنگ قدرت در حکومت جمهوری اسلامی ایران هستند و در هر موردی که پیش میاد، یک یا 2 روزنامه‌نگار رو از جناح‌های مختلف بازداشت میکنند.
و چند خبر کوتاه. حشمت الله تبرزدی، دبیرکل جبهه دموکراتیک ایران، به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام در دادگاه انقلاب تهران به 6 سال زندان محکوم شد. به گزارش وبسایت کلمه، جلال محمدلو، عضو حزب اتحاد ملت ایران اسلامی، برای اجرای حکم 15 ماه زندانش هفته پیش به زندان اوین احضار شد. رضا شهابی، فعال کارگری، که حدود 1 ماه پیش مجدداً بازداشت و به زندان رجای شهر منتقل شد، همچنان در اعتصاب قضاست و حال جسمیش نامناسب گزارش می شود. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه با اعلام اینکه جان رضا شهابی در خطر است، از امضای توماری توسط 1600 نفر خبر داده که خواستار آزادی بی قید و شرط رضا شهابی، عضو هیئت مدیره این تشکل شدند. خانواده آتنا دائمی، فعال مدنی زندانی، از وضعیت نامناسب جسمی او به دلیل سردرد، ناراحتی چشم و عفونت کلیه خبر داده و میگویند مسئولان با اعزام او به مراکز درمانی موافقت نمی کنند. آتنا دائمی به اتهام تبلیغ علیه نظام، توهین به مقدسات و توهین به رهبر ایران به 7 سال زندان محکوم شده است. خسرو کردپور، مدیر مسئول آژانس خبری مکریان، با پایان محکومیت 5 ساله‌اش از زندان آزاد شد و نوا خلوصی، شهروند بهایی اهل مشهد، هم هفته پیش با پایان محکومیت 4.5 سال از زندان آزاد شد. او و خواهرش نیکا خلوصی به تبلیغ بهاییت و تبلیغ علیه نظام متهم شدند و خواهر او همچنان دوره محکومیت خود را می‌گذراند. من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. منتظر نظرها و پیام‌های شما هستم در ایمیل dariche@radiofarda.com. تا شنبه آینده و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.